بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 272 سوره مبارکه نحل آیات 43 تا 54. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. خب ادامه فصل دوم سوره مبارکه نحل هستیم. در این فصل مباحثی پیرامون وحی و نبوت مطرح میشه و در ضمن پاسخ شبهات مشرکین هم داده میشه. از جمله همین آیه 43 در پاسخ به یکی از شبهات مشرکین هست که می گفتن چرا خدا فرشته ای را به عنوان پیامبر برای ما نفرستاده. البته درباره این آیه نظرات دیگری هم هست، منتها خب چنان که می دانید روش ما این نبوده و نیست که به نقل اقوال مختلف بپردازیم، مگر مورد خاصی باشه که در سرنوشت بحث تأثیر بگذاره. عمدتاً قول منتخب رو مطرح میکنیم. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. ما پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که وحی میکردیم به آنان، بالبینات و زبر. بینات یعنی همراه با دلایل روشن، همراه با حجت‌های روشن واضح، معجزات. یعنی پیامبر وقتی که میاد سراغ مردم، هر پیامبری در هر عصر و زمانی که باشه، یک ادله روشنی داره بر نبوت خودش. حالا این ممکنه در قالب معجزات باشه و یا هر تعبیر دیگری، ولی به هر حال از ویژگی‌های پیامبران این بوده که پیامبری خودشون رو به وضوح برای مردم باید تبیین می‌کردن و این نیازمند بیانات بود، که عمدتاً نظر متکلمان این هست که انبیا معجزه داشتن، همه انبیا معجزه داشتن، یعنی اون راهی که دیگه حجت رو تمام می‌کردن این بود که معجزه ارائه می‌کردند. و زبور جمع زبوره، یعنی مطلق کتاب‌های آسمانی. مقصود کتاب فقط حضرت داوود نیست، اینجا زبور یعنی و کتاب‌های آسمانی. پس پیامبران با دو ابزار معجزه و کتاب و وحی می‌آمدند سراغ مردم خودشون. یعنی این سنت و روش خدای متعال بوده، هیچگاه هیچ فرشته‌ای به عنوان پیامبر بر مردم نازل نمی شده. این وسط یه جمله معترضه ای آمده، خدای متعال می فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. البته این قاعده قاعده عام هست، یعنی الان هم هست، همیشه هم هست، بوده، خواهد بوده، قاعده و غلائیه که اگر چیزی رو ما بلد نیستیم باید به کسی مراجعه کنیم که او بلده. آدمی که بحثی رو متخصص نیست به متخصص مراجعه میکنه. شما تو خونتون هم اگر وسیله خراب بشه که بلد نیستید اون رو درست کنید، میرید دنبال تعمیرکار و متخصص او. مسائل مذهبی و دینی هم اینطوریه دیگه، میگه اگر شما در این مورد اطلاعاتتون کمه، خب به کسانی مراجعه کنید که اونها اطلاعات دینیشون بیشتره. اما وقتی ما بریم به دوره صدر اسلام، مقصود این هست که مشرکان چون ارتباط داشتند با علمای اهل کتاب، اعم از یهودیان و مسیحیان و البته بیشتر با علمای یهود ارتباط داشتند، خدای متعال می‌فرماید که میتونید از کسانی که تورات بلدن، انجیل بلدن، چون در همین قرآن کریم از تورات هم به عنوان ذکر یاد شده، میتونید از اونها بپرسید ببینید که انبیاء پیشین چگونه بودند، آیا انسان بودند یا فرشته بودند. اونها بهتون خواهند گفت که نه، تا بوده همین بوده، انبیاء از میان مردم انتخاب می شدن توسط خدای متعال. البته در دوره های بعد طبق روایاتی که داریم، ائمه معصومین علیهم السلام جز اهل ذکر هستند و ما امروز اگر چیزی در باب قرآن می خواهیم بدانیم، یکی از طرق متقن معرفت به تفسیر قرآن همین هست که به روایات صحیح رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مراجعه بکنیم. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. خب اگه در این مورد تردید دارید، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، یعنی و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم بالبینات و الزبور. بعضی هم البته اینجا گفتن که ما یه و ارسلنایی در تقدیر میگیریم، یعنی ارسلنا هم بالبینات و الزبور، ما اون پیامبران رو فرستادیم با معجزات و دلایل روشن و الزبور و کتابهای آسمانی. بعد خطاب قرار میده رسول الله صلی الله علیه و آله رو. این فرازی که الان میخونیم خیلی فراز مهمیه. اهمیت مطلب این هست که من این بحثی رو کلان خدمتتون میگم طبق نظر علامه جوادی آملی هست، چون این فراز هم به شکلهای مختلفی تفسیر شده و توجیه شده، ولی به گمانم این نظری که علامه دادن در تفسیر تسنیم در ذیل همین آیه خیلی زیباتر و قانع کننده تر و جالب تره. بحث اینه که قرآن کریم برای همه مردم نازل شده، منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که مردم خودشون مستقیم نمیتونند قرآن رو دریافت بکنن. این وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله هست که میتونه قرآن رو دریافت بکنه، از ظرفیت و سعه وجودی لازم برخورداره. منتها مأموریتش اینه که حالا که این وحی رو دریافت کرد، باید این رو به مردم هم بفرماید، به مردم هم منتقل بکند. این فراز از آیه همین مطلب رو در بر داره. و انزلنا الیک الذکر، ای پیامبر ما نازل کردیم به سوی تو ذکر را. ذکر اینجا یعنی قرآن، از قرآن کریم به ذکر یاد شده. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن کریم فطرت ما رو به ما یادآوری میکنه. پیام‌های قرآن کریم پیام‌هایی است که در فطرت ما ریشه داره. خب چرا ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم، فرو فرستادیم؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا بیان کنی برای مردم آنچه را که فرو فرستاده شده است به سوی آنان. یعنی این قرآن مخاطب اصلیش مردم هستند. اصلا این قرآن برای مردم از آسمان آویخته شده، نه اینکه انداخته شده، نه، آویخته شده تا ما ریسمان قرآن رو بگیریم و به آسمان بریم، به لقاء الهی برویم، متمسک بشیم به حبل الهی. و اعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم تا تو به روشنی بیان کنی برای مردم آنچه را که فرو فرستاده شده است، الیهم، به سوی اونها. پس این قرآن هم برای ماست، برای عموم مردمه، هم برای قلب رسول الله. چرا؟ چون ما امکان دریافتش رو نداریم. شبیه مثلا آبشارهای بلند و پرقدرت که وقتی آبشار میریزه روی صخره‌های خیلی بزرگ و قدرتمند میریزه و بعد از اون جاری میشه در دامنه کوه و به آرامی میاد به سطوح پایین‌تر و در اختیار همگان قرار میگیره. اون آبشار با اون گستره و قدرت نمیتونه بر خاک ها و سنگ ریزه ها و سنگ های معمولی فرود بیاد. اگر فرود بیاد اونها رو کلن از جا میکنه و از بین میبره، به حرکت در میاره. ولعلهم یتفکرون. خب قرآن برای اهداف مختلفی نازل شده. تفسیر و تبیین و تلاوت قرآن توسط تو هم اهداف مختلفی رو داره. یه هدفش اینه شاید که مردمان یتفکرون، بیندیشند، فکر بکنند، بیندیشند، به خودشون بپردازند، ببینن که کدوم مسیر براشون بهتره. آیا مسیر عبادت خدا بهتره یا مسیر عبادت طاغوت ها؟ این اگه فکر بکنه انسان متوجه میشه دیگه. افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض و یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذهم علی تخوف فإن ربك لرؤوف رحیم. مشرکان با خودشون چه خیالی میکنن؟ چرا دست از لجاجت بر نمیدارن؟ چرا دست از شرک بر نمیدارن؟ آیا فکر میکنن که از امنیت برخوردار هستن؟ اگر ما به ناگهان اونها رو در زمین فرو ببریم همچون قارون که با همه ثروت هایی که داشت او رو در زمین فرو بردیم، خب چیکار میکنن؟ اگه ما ناگهان عذابی بر اونها بفرستیم از جایی که فکرش رو هم نمیکردن، از همون جایی که فکر میکردن خانه امن اونها هست، چیکار خواهند کرد؟ تو خونش نشسته یه دفعه سقف رو سرش خراب میشه، خب چیکار میخواد بکنه؟ اگر در حال فعالیت، در حال توطئه های مختلف علیه اسلام و دین و پیامبر و رهبران الهی هستند، یا در حال سوداگری و تجارت هستند، در حال مسافرت هستند، عذاب بیاد چیکار میکنن؟ یا نه ترس رو به جانشون بندازی، اموالشون رو از دست بدن، جانشون رو، ترس از دست دادن جان، ترس از دست دادن اولاد، آرامششون رو ازشون بگیریم، چیکار میکنن؟ چرا به خودشون نمیان؟ چرا حواسشون نیست که خدا رؤوف هست، خدا رحیم هست؟ چرا نمیان در خانه خدا؟ ملاحظه بفرمایید، چهار نوع عذاب اینجا مطرح شد از سوی خدای متعال. یه جور تهدید مشرکان هست که بلکه به خودشون بیان، فکر بکنن و دست بردارن از لجاجت با رسولان الهی. افأمن، آیا احساس امنیت میکنند؟ الذین مکروا السیئات، اون کسانی که بدیها رو مرتکب میشن، طراحی میکنن پیوسته کارهای بد رو و مرتکب این کارهای بد هم میشن. آیا اینها احساس امنیت میکنند از اینکه یک ان یخسف الله بهم الارض که زمین اینها رو فرو ببره در خودش؟ حالا الله رو فاعل رو هم آورده، دقیق ترش اینطور میشه که ترجمه بکنیم. آیا مشرکان، بدکاران، ظالمان احساس امنیت میکنند از اینکه خدای متعال اونها رو در زمین فرو ببرد؟ از این ایمنی احساس ایمنی میکنند؟ یه دفعه زمین دهن باز میکنه، میفتید داخلش دیگه. نمونه هم داره دیگه، قارون نمونه یه که در قرآن کریم آمده و خیلی نمونه های دیگه، تاریخ پر از این جور موارد. او یعتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، آیا احساس امنیت میکنند از اینکه ممکنه ناگهان عذاب سراغ اینها بیاد از جایی که اصلا فکرش رو نمیکردند؟ او یأخذهم فی تقلبهم، آیا اینها احساس امنیت میکنند انسانهای بد گناهکار از اینکه فرو بگیرد آنان را عذاب؟ فی تقلبهم، در حالی که در گشت و گذار هستند، در حال تجارتند، در حال سیاحتند، در حال توطئه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی هستند. تقلب یعنی آمد و شد، در حال فعالیت و برنامه ریزی. فما هم به معجزین، در حالی که اینها نمی توانند خداوند را عاجز بکنند. یعنی هر کدوم از این عذابها که متوجه اینها بشه، اینا نمیتونن عذاب رو از خودشون دفع بکنن. به جنگ خدا که نمیتونن بیان که، اینا در برابر خدا عاجزن. کسی که در برابر خدا عاجزه که نمیتونه خدا رو به عجز در بیاره. چهارم، او یأخذهم علا تخوفن، یا احساس ایمنی میکنن از این که فرو بگیرد اونها رو ترس، خدا ترس رو به جان اینها بندازه. حالا اینجا مصادیق مختلفی در روایات آمده، ترس از دست دادن مال، ترس از دست دادن جان، ترس از دست دادن اولاد. بله، افرادی هن که پیوسته نگرانن، میگه من نگرانم، همش دلشوره داره، نگرانه که چطور ممکنه بشه، شب خوابش نمیبره، نکنه دزد بیاد سراغ مثلا ثروتم، نکنه بچه‌م رفته بیرون الان یه طوریش بشه، نکنه خودم مریض بشم از دنیا برم. آیا مشرکان، آیا کسانی که از دستورات الهی سرپیچی میکنند، کسانی که در برابر دین میایستند، احساس امنیت میکنند؟ انواع و اقسام عذاب ها ممکنه متوجه اینها بشه. عذاب زمینی، تو زمین فرو برن. عذاب آسمانی، یا عذاب از یه جایی بیاد اصلا طرف نمیدونه از کجا خورد. عذاب ناگهانی، در حال تجارت، در حال فعالیت سیاسی، در حال دیگر فعالیت ها هست، ناگهان میبینه که عذاب آمد. یا نه، عذاب خوف، عذاب ترس، عذابهای روحی، عذابهای روحی، عذابهای درونی، عذابهای باطنی. بعد هم می‌فرماید که فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، ای مردم بدانید پروردگار شما قطعاً دلسوز و مهربانه. بابا دست وردارید از لجاجت، دست وردارید از خیانت، دست وردارید از بدی، دست وردارید از اینکه رسول الله و آیات الهی رو به استهزا بگیرید، مورد بی‌اعتنایی قرار بدید. برگردید در خانه خدا، توبه بکنید، آغوش خدا به روی شما باز هست. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدن لله و هم داخرون و لله اسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن و الملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. بشر چه جور موجودیه؟ توی این آیات این نکته رو به ما میگه، موجودیه که میتونه استکبار بورزه در برابر خدا همچون ابلیس، در حالی که دیگر موجوداتی که خدا آفریده، چه فرشتگان که موجودات بلند مرتبه‌ای هستند، پیوسته تسبیح و تحمید و تقدیس خدا میکنند، و چه انواع و اقسام حیوانات، اینها هم در همون مسیری که خدا طبق غریزه برای اینها تعریف کرده تو همون مسیر خودشون دارن کار میکنن. هیچ حیوانی اهل استکبار ورزیدن نیست و هیچ فرشته‌ای هم اهل استکبار ورزیدن نیست. هیچ کدوم اینها اوامر الهی رو نافرمانی نمی کنن. خوف از خدا دارن، اما انسان نه. ما انسان‌هایی داریم که استکبار می‌ورزن، از خدا نمی‌ترسن، نعوذ بالله، اوامر خدا رو کنار می‌ذارن. خب اینا رو چه می‌شود کرد؟ ای انسان، آیا فکر نمی‌کنی؟ آیا به خودت نمی‌آیی؟ اولم یروا الی ما خلق الله من شیء، آیا نگاه نمی کنند، نگاه نکردند، فکر نمی کنند، تأمل نمی کنند، درست بررسی نمی کنند، آیا نگاه نکردند به آنچه آفریده است خدا، من شیء، از هر چیزی، هر چه که بهش بشه گفت چیز، اون مخلوق خداست. اینا فکر نمی کنند، نگاه نمی کنند که همه چی رو خدا آفریده، حتی سایه پدیده ها هم مال خودشون نیست، سایه هم مخلوق خداست. یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل، سایه هایی که میچرخه از سمت راست و چپ، حالا یا صبح و عصر، بعضی هم یمین و شمائل رو به صبح و عصر هم معنا کردند. آیا نگاه نمی کنند به آنچه که خدا آفریده است، از هر چیزی که می چرخد، یتفیعو یعنی سایه هاش تغییر میکنه، ظلاله سایه هایش از سمت راست و چپ، سجدن لله، در حالی که اینها خدا رو سجده میکنند، و هم داخرون، و در حالی که اینها در برابر خدا متواضع هستند. آیا انسان نگاه نمیکنه که همه پدیده هایی که خدا آفریده اینا در برابر خدا متواضعند، اینا در برابر خدا سجده کنان اظهار وجود میکنن، سجده میکنن خدا رو؟ پس تو چیکار میکنی ای انسان؟ وقتی هستی ساجد هست، وقتی هستی و هر آنچه که در هستی هست داره تسبیح خدا میکنه، توی انسان نباید به این فکر بکنی؟ ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن و الملائکه، برای خدا سجده می کنند همه آنچه که در آسمان ها هستند و همه آنچه که در زمین هستند، من دابه از جنبندگان و الملائکه و فرشتگان، و هم لا یستکبرون. یک، اینها اصلا استکبار ورزیدن تو کارنامه‌شون نیست. بعضی ها این ویژگی هایی رو کلان میخونن فقط به ملائکه زدن، ولی بعضی از مفسرین هم گفتن به دابه هم میتونه بخوره، یعنی اونا هم اهل استکبار نیستن. ولی خب چون مثل یخافون ربهم من فوقهم امثال اینها رو خواستن بگن که به ملائکه میخوره که صاحب عقل هستن، ولی به هر حال چه به ملائکه بخوره چه به هر دو فرق نمیکنه. اینجا بیشتر بحث اینه که انسان چرا اینطوری شده، انسان چرا استکبار می‌ورزه. یعنی پیامش برای انسان اینه که پس تو هم سجده کن خدا را، تو هم دست از استکبار وردار. و هم لا یستکبرون، اینا استکبار نمی ورزن. یخافون ربهم من فوقهم، پروردگارشون رو بالا سرشون می بینند و ازش خوف دارند، می ترسند از پروردگارشان که من فوقهم، که بر فرازشون هست، یعنی ربشون هست، ببینید صاحب اختیارشون هست، بزرگشون هست، رئیسشون هست. و یفعلون ما یؤمرون، و لذا انجام میدهند آنچه را که به آن امر میشوند. یعنی هیچ فرشته‌ای سر از اطاعت خدا بر نمیتابه، مطیع، خوف عقلی داره از خدای متعال و اهل استکبار ورزیدن هم نیست. خب اما انسان نه، انسان ها وقتی خدا به ملائکه گفت که من نجا الان فل ارز خلیفه، در آیه 30 سوره بقره آمد، ملائکه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. بعضی از انسان ها اینجوری هستند، دنبال رو به شیطان هستند، همچون شیطان میشن اهل استکبار، دیگه خدا رو بالا سر خودشون نمیبینن، لذا دستورات خدا رو هم کنار میگذارن. و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فایای فرهبون و له ما فی السماوات والارض و له الدین واسبا افغیر الله تتقون و ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضر فالیه تجعرون ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشرکون. خدا به ما چی میگه؟ میگه و قال الله، خدا گفت لا تتخذوا الهین اثنین، ای مردم دو معبود رو انتخاب نکنید. چرا؟ چون انما هو اله واحد، معبود فقط و فقط واحده، واحد مطلقه، نامحدوده، جایی برای معبود دیگری نمیمونه. فایای فرهبون، ای مردم خدا اینطور گفت، فقط از من حساب ببرید، فقط از من بترسید. و لهو ما فی السماوات والارض، برای خداست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است، یعنی مقام تکوین عالم در اختیار اوست. و له الدین واسبا، پس تشریع هم باید در اختیار او باشه، و برای خداست دین واسبن، تماماً همیشه، دین کامل از ناحیه خداست همیشه، دین تمام و جامع از ناحیه خداست همیشه. پس هم عالم تکوین از ناحیه اوست، همینطور عالم تشریع هم از ناحیه او هست. افغیر الله تتقون، آیا با تکیه بر غیر خدا میخواهید از گوهر وجود خودتون حفاظت بکنید و از تهدیداتی که متوجه شما میشه جلوگیری بکنید؟ اصلا امکان داره؟ وقتی غیر از خدا خدای دیگری نیست، وقتی که هو اله واحد، وقتی که میگه ایای فرهبون، وقتی که مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست، خالقیت آسمان ها و زمین از آن اوست، ربوبیت همه عالم با اوست، دین، قانون، مقررات، جهانبینی، اخلاق، واجبات و محرمات همه از ناحیه اوست، وحی از ناحیه اوست، شما آیا به غیر او میخواهید تکیه بکنید؟ افغیر الله تتقون. این آیه از آیات فوق‌العاده راهبردی قرآن کریم هست. و لهو ما فی السماوات والارض، خالقیت، مالکیت، ربوبیت. و لهو الدین واسبا، دین جامع در همه دورانها متعلق به خداست، دین فقط از ناحیه خدا. حق ندارید مکاتب بشری رو به عنوان دین و مکتب انتخاب بکنید. اف غیر الله تتقون، هیچ چیزی غیر از خدا نمیتونه تهدیدات رو از شما دفع بکنه. فقط با تمسک به دستورات خدا هست که میتونید از خودتون حفاظت بکنید. و ما بکن من نعمت فمن الله، نعمت هایی که به شما میرسه از ناحیه خدا هست. ثم اذا مسکم الضر فإليه تجأرون، اما وقتی که یه آسیبی به شما میرسه شما فإليه تجأرون، به درگاه او ناله میکنید. ثم اذا کشف الضر عنكم، سپس وقتی که خدای متعال اون آسیب رو از شما برداشت، اذا فریق منكم بربهم یشرکون، آنگاه گروهی از شما دوباره به پروردگارتون شرک می‌ورزند. این کار آدمیزاد اینه. بعضی‌ها بی‌وفا هستند. خب این نعمت‌هایی که شما دارید همه از ناحیه خداست. خب چرا شکر نمی‌کنید؟ گرفتار مشکل می‌شید، یاد خدا می‌افتید. خدا رو می‌خونید. خدایا این مشکل ما رو برطرف کن. خدا مشکلتون رو برطرف میکنه. باز بعضی هاتون، نه همه، بعضی ها شکرگزار هستید، خب خیلی عالی، اما بعضی هاتون دوباره میرید گرفتار همون شرک میشید. بله. خب آیات مهمی بود، یک فراز که برای لزوم ضرورت تبیین قرآن و تفسیر قرآن برای مردم بود، فوق العاده مهم، فرازی که در آیه 44 آمد. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. قرآن برای مردم نازل شده. اونجا مردم مستقیم نمیتونن قرآن رو از خدا دریافت بکنن. بر قلب نازنین پیامبر نازل شده. پیامبر مأموریت پیدا کرده که این قرآن رو برای مردم بگه. بعد از پیامبر هم این مأموریت متوجه ائمه معصومین علیهم السلام بوده. و هر کسی که با قرآن آشناست طبق این آیه مأموره که برای دیگران بگه. اگه ما فقط به همین آیه عمل بکنیم، یعنی اقتدا بکنیم به رسول الله، چون در قرآن فرمود که رسول الله اسوه شما هست، اگر رسول الله تلاوت قرآن میکرد، اگر رسول الله قرآن رو برای مردم میخوند، اگر رسول الله صلی الله علیه و آله قرآن رو به مردم یاد میداد، ما هم باید همین کار رو بکنیم. این یعنی این که باید همه مراکز فرهنگی و علمی و دینی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما بر محور قرآن بچرخه. همه روزمون رو با قرآن شروع کنیم، شبمون رو با قرآن به پایان برسونیم. فقرأوا ما تیسر من القرآن، تا میتونید قرآن بخونید، هر چه میتونید قرآن بخونید. عمل کردن به قرآن لازمش اینه که ما با قرآن آشنا باشیم، قرآن بخوانیم، با تلاوت، با ترتیل، با تأنی، با تفکر، با تأمل درباره مزامین آیات توجه کنیم. کسی که قرآن میخونه از غفلت در میاد دیگه. هر مقدار که با قرآن مانوس باشیم ذاکریم دیگه. ذاکر هستیم. این به مرور هی تقویت میشه. هر چقدر انس ما به قرآن بیشتر باشه تقویت میشه. و این آیه و لهو ما فی السماوات و الارض و لهو الدین و واسبا اف غیر الله تتقون. و آیات دیگری که اینجا بود که ای انسان تو چرا استکبار میکنی؟ همه ی عالم دارن خدا رو سجده میکنن، تو چرا دست از لجبازی بر نمیداری؟ و تهدیداتی که خدای متعال داشتن در مورد عذابهای مختلف. خدای از تو میخواهیم ما رو جزء مفسران حقیقی قرآن، مفسرانی که پاشون و جاپای رسول الله و ائمه علیهم السلام میگذرن، اقتدا میکنند به انبیا و ائمه علیهم السلام قرار دهی. خدای به ما توفیق تفکر در قرآن، معرفت در قرآن، شناخت قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرما. خدایا قرآن رو نور زندگی ما، نور چشم ما، نور قلب ما، نور فکر ما قرار بده. خدای ما رو از ذاکران قرار بده. خدای ما رو مورد رأفت و رحمت خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق سجده های طولانی عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق پرهیز از استکبار عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما هر آنچه تو امر میکنی اطاعت کنی. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل همه انواع توحید باشی، مخصوصا توحید عبادی، توحید افعالی. جز تو را نپرستیم، جز تو را نپرستیم. خدایا به ما دین کامل و جامع و تقوا عنایت بفرما. ما رو از کسانی قرار بده که از نعمتهای تو پیوسته بهره‌مند هستند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.